بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
فرمودند ظواهر الفاظ حجیت دارد، یعنی انسان ظن پیدا می کند به اینکه متکلم همین ظاهر را اراده کرده، از روی اون اماراتی که گفته شد ظن پیدا می کند که همین ظاهر را اراده کرده، و این ظن حجت است به اجماع ملل و نهل فی جمیع القرون والاعصار. این هم دلیل حجیت این ظن. اخباریین در این مورد خدشه دارند. اخباریین میگویند بله، مردم عالم این ظن را عمل میکنند، ظن به ظهور را، یعنی ظن به اراده ظاهر را عمل میکنند. اما در محاورات عرفیه، محاورات عرفیه کدومه؟ محاورات عرفیه مکالماتی است که از اشخاص صادر می شود بر مخاطبین به منظور تفهیم و تفهم مستقل. یعنی خب معمولا اشخاص تکلم می کنند تا شنونده از این کلمات مراد متکلم را استفاده بکند، معمولا اینطوریه. این هم میگم محاورات عرفیه. بله، در محاورات عرفیه سلیقه همین است که گفتیم، ولی قرآن مجید از قبیل محاورات عرفیه نیست. قرآن بدین منظور نیست که هر که رسید مستقلن از ظواهرش استفاده ببرد مانند محاورات عرفیه، نه این طوری نیست. بلکه بعد ورود تفسیرها عن الائمه المعصومین علیهم السلام، اون وقت است که مورد عمل واقع می شود. قرآن واسطه می خورد. بل استقلال نباید از این آیات استفاده بشه، واسطه می خواد. ائمه علیهم السلام باید بیان بکنن، تفسیر بکنن، اون وقت دیگرون هم عمل بکنن. پس اخباریین اصل مطلب را قبول دارند، سلیقه بین المللی را قبول دارند، اما در محاورات عرفیه، و میگویند قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست. دلیلشون بر این مطلب، عمده دلیلشون دو تا دلیل دارن بر این مطلب. یکی روایات متواتره به مضمون من فسر القرآن برأیه فقط کفر. این روایات را خوندیم، بقیه هم دارد که امروز انشاءالله در تصویر میرسیم به این روایات. اخباریین از این روایات نتیجه میگیرن که قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست، برای تفهیم و تفهم بلی استقلال وارد نشده، واسطه میخواد. و الا چرا باید نهی بکند و بگوید من فسر القرآن برأیه فقط کفر؟ این همه روایات نهی فرموده است تفسیر را، نشانگر این است که قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست. ظواهرش را نمیتونیم اخذ بکنیم. شیخنا رحمه الله سه تا جواب دادن از این دلیلی که اخباریین دارن روایات متواتره. جواب حلی، جواب نقضی، جواب معارضه‌ای. جواب حلیشون که جواب مهم نیست این است که آیات را کسی بخواهد تمسک بکند چه جور تمسک متصور است. یکی این که انسان ظواهر آیات را بعد البحث و الفحث اخذ بکند. مثلا در آیه فرموده است احل الله البیع، خب ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که معامله بیعی حلاله. ظاهرش اینه. ما چی میکنیم؟ اول فحص میکنیم ببینیم این عامه تخصیص خورده یا نخورده، کاملا فحص میکنیم تا اونجا که وظیفه داریم، که بعد انشاءالله میاد اون مقدار که وظیفه داریم فحص میکنیم آیات روایات ببینیم مخصص دارد یا ندارد. هر کجا مخصص پیدا شد، مثل بیع کالی به کالی، بیع نسیه به نسیه، بیع غرری و امثال ذالک، بیع ما لا یملک و امثال، هر کجا تخصیص خورده اون مخصص ها را میاریم به عموم احل الله البیع تخصیص میزنیم. در هر موردی که تخصیص پیدا نکردیم برمیگردیم به عموم احل الله البیع تمسک میکنیم. این یه جور استفاده از کتاب، از الفاظ کتاب. اسمش میگن استفاده از ظواهر آیات بعد الفحث عن القرائن. بعد از آنی که قرائنش را فحص میکنیم، قرینه پیدا شد و شد و نشد، برمیگردیم ظاهرش را اخذ میکنیم. این یه جور استفاده از آیات. دوم این است که انسان ظواهر آیات را اخذ بکند من دون فحصن عن القرینه، بدون اینکه فحص بکند ببیند قرینه ای دارد یا نه. در بد به نظر که آیه احل الله البیع، ظاهر احل الله البیع را اخذ میکند، بیع حلاله، هر جور بیعی میخواد باشد. اینم یه جور عمل به ظواهر، عمل به کتابه. قسم سوم این است که انسان متشابهات آیات را اخذ بکند. والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه، آیات متشابه را عمل بکند. متشابه، بله، اون آیاتی است که دو احتمال در معنی اون آیه داده میشه، سه احتمال در معنی اون آیه داده میشه. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قرء به چه معناست؟ قرء به معنی حیض، سه تا حیض، یا قرء به معنی طهر، سه تا طهر. این میشه متشابه. انسان بیاد من عند نفسه، از پیش خودش اختیار بکند، بگوید من اختیار میکنم فلان معنا را، که قرع به معنی حیض باشد. مثلا یا به معنی طهر باشد. خب این هم یه جور اخذ به کتابه. آیه ای که متشابه است بین دو معنا مردد است، اسمش میگم متشابه مجمل، انسان بیاد حمله بکند به حسب دل بخواهش به احد معنیه، بگه من اینه به این معنا حمله میکنم. من دون ان یرد تفسیر من اهل بیت الاسم علیهم السلام، بله دل بخواهش معنا میکنه. این هم یه جور. پس این شد سه جور اخذ به آیات: عمل به ظواهر بعد الفحص، عمل به ظواهر من دون فحص، عمل به متشابهات. خب این که سه جور شد، داشته باشیم این سه جور اخذ به آیات. خب روایات متواتره ای که دیروز در درس قبلی خوندیم، من فسر القرآن، آیا روایات ما گفت من اخذ بالقرآن یا گفت من فسر القرآن؟ من فسر گفته یا من اخذ؟ من تمسک، من تمسک بالقرآن گفته است یا من فسر القرآن گفته است؟ اون که نهی شده تمسک به قرآن نهی شده یا تفسیر قرآن نهی شده؟ تفسیر قرآن نهی شده، نهی عن تفسیر. تفسیر چیه؟ تفسیر کشف القناع، مطلبی عبارتی پرده روش هست، انسان این پرده را کنار بزند، اینه میگم تفسیر کشف القناع. خب پس این روایات تفسیر را نهی کرده است نه تمسک را. چه جور اخذ به آیات داریم؟ آیا هر چه جورش تفسیر کشف القناع یا تفاوت داره؟ بله شما بفرمایید. آیا هر سه قسمش، هر سه جورش تفسیر کشف القناع است یا بعضی هاش؟ یه قسم دیگر هم داشتیم که با اون بشود چهار قسم، اونا نگفتم، اونم بگویم. حمل الظاهر علا خلاف ظاهرهی، لفظ در یه معنا ظهور دارد، طبعا ظهور در یه معنایی دارد. حالا این آقا چه مرضی دارد نمیدونم، بدون قرینه برداشته حمل کرده بر خلاف ظاهرش. پیدا میشه همیشه اینطوری که انسان چه مرضی داره، آیه ای که در یه معنای ظهور دارد سر میداره حمله میکنه بر خلاف ظاهرش. اینم یه جور اخذ به کتابه. پس حمل الظاهر علی خلاف ظاهره من دون قرینه، این یه جور اخذ به کتابه. حمل الظاهر علی ظاهره بعد الفحث عن القرینه، اینم یه جور. حمل الظاهر علی ظاهره من دون فحث عن القرینه، یکی هم الاخذ بالمتشابه، حمل اللفظ علی احد معنیه، حمل المجمل علی احد محتمله من دون تفسیر. این چهار جور من غفلت شده بود. خب روایاتی که دیروز خوندیم، روایت نگفت که من تمسک القرآن فقط کفر، گفت من فسر القرآن فقط کفر. آیا اون چهار جور تمسک همش تفسیره یا بعضی هاش تفسیره؟ بعضی هاش تفسیر محسوب نیست. بله یک قسمش تفسیره، یک قسمش تفسیر نیست. حمل الظاهر على خلاف ظاهره من دون قرینه، این چیه؟ تفسیره. این آقا از کجا؟ گفته رئیس اسدم، اسد ظهور دارد در حیوان مفترس، تو بدون قرینه حمل کردی به رجل شجاعی، شد تفسیر که انه تو علم غیبی داشتی کشف قنا کردی. ظاهرش که میگه رئیس اسدم یعنی من حیوان مفترس دیدم، میگه نخیر، مرادش رجل شجاع. عجبا تو علم غیب داری که پرده از روی مطلب برداشتی، به مراد رجل شجاع. اینم میگن تفسیر. یا اینکه حمل الظاهر علی ظاهره من دون فحص عن القرینه، بدون فحص عن القرینه همون ظاهر را اخذ بکنیم. گفت احل الله البیع حلاله، به نویش آقا مطلق البیع حلاله، بدون اینکه فحص بکنی این مخصص دارد یا ندارد. این تفسیر، این کشف قناس، این تفسیره. تو علم غیب داشتی که همون ظاهر مراده، ولذا دنبال قرینه هیچ نگشتی. پرده ابهامی بود اینجا، احتمال بود قرینه باشد، تو برده برداشتی که نخیر همینه، ظاهر مراده. نمیگن تفسیر. یا حمد المجمله علی احد معنیه من دون تفسیر من الائمه، قرعه را هم میکردی به حیز، قرعه را هم میکردی به طهر. آقا تو علم غیبی داشتی ماشاءالله، از کجا دونستی؟ این که مجمله، لفظیست که به دو معنا وضعی شده، لفظ مشترک متشابه هست، لفظ مشترک مجمله. مشترک را نمیشه به یکی از معانی حمل کرد بدون قرینه، تو چطور حمل کردی بیکن؟ اینا میگن تفسیر. اما حمل الظاهر علی ظاهره بعد الفحص عن القرینه احل الله البیع، ظاهرش این است خدا بیع را حلال فرموده. این ظاهرش شاید مخصص داشته باشد، میگردیم آیات دیگر را، میگردیم روایات را، میگردیم اجماع علما را، میگردیم ببینیم این عام مخصص دارد یا ندارد. هر کجا مخصص داشت تخصیص میزنیم، در جایی که مخصص پیدا نشد ظاهر را اخذ میکنیم. این هم تفسیره، این هم علم غیبی میخواد، این هم کشف قناز. بله، این دیگه کجاش کشف قناز، کجاش اعمال علم غیب شد؟ لفظی که ظهور داشت در این معنا، ما هم که گشتیم ببینیم قرینه صارفه دارد یا نه پیدا نکردیم، اون وقت برمیگردیم ظاهر را اخذ میکنیم. این شد اعمال علم الغیب، این شد کشف القنا، این شد تفسیر، این شد من فسر القرآن برأیه فقد کفر. پس آقا این روایات تفسیر را نهی کرده. تفسیر اون سه قسم را میگویم، نه این یک قسمی که ما داره من انجام میدیم. ما از قرآن چگونه استفاده میکنیم؟ علما رضوان الله علیهم چگونه استفاده کردن؟ با متشابهات کاری ندارن، مادامی که تفسیری نرسد با ظواهر کار دارن، اونم ظاهر را به ظاهرش حمله میکنن بعد الفحص عن قرینه. این کار ماست، این تفسیر نیست که، این یه کار معمولی عادی و غلایی است. در هر صورت این کشف القناع. بله، حمل اللفظ علی ظاهره بعد الفحص عن القرینه، این اعمال علم غیب است، یعنی یه چیز متعارفی. کشف القناع علم غیب میخواد، علم غیبی میخواد. آقا بدون علم غیب چطور میشه کشف القناع کرد؟ پس عجبا اینجا قناعی بوده، ما نمیدونستیم. تو این قناع را برداشتی، علم غیب داشته ای. ما که ظاهرن احل الله البیع، ظاهرش این است که بیع حلاله. پس زیر کاسن این کاسه ای بوده، ما نمیدونستیم این علم غیبه. آقا دون الاخص به ظاهر بعد الفحص عن القرینه چه ربطی داند به اینکه زیر کاسه نیم کاسه ای بوده؟ تفسیر
سلمنا که مطلق و حمل اللفظ علی المعنا تفسیرون. سلمنا که بابا تفسیر یعنی ترجمه، تفسیر چیزی دیگر نیست. شما که وقتی یه لفظی را معنا میکنید اونو میگن تفسیر. حالا میخواد حمل ظاهر علی ظاهر بعد الفصل باشد، حمل ظاهر علی ظاهر قبل الفصل باشد، حمل ظاهر علی خلاف ظاهر باشد، حمل المجمل علی احد محتمله باشد، به هر شکلی که انجام بگیرد، همان که لفظ را ترجمه کرده، لفظ را معنا کرده، اینو میگن تفسیر. سلام. این روایات که نگفت من فسر القرآن فقط کفر، گفت من فسر القرآن به رأیه فقط کفر. تفسیر حرام نیست که، تفسیر به رأی حرامه، اعمال رأی، اعمال نظر، انسان رأی را به کار ببرد، فکری را به کار ببرد، نظر را به کار ببرد، از تفسیر رو به رأی حرامه. تفسیر به رأی چیه؟ آقا رأیش به کار برد، تفسیر به رأی این است که ظاهر را من دون فحصن اخذ بکند. این میشه تفسیر به رأی، تفسیر به نظر. آخه میخواستی یه حرکتی بکنی، شاید قرینه در کار بوده، شاید مخصص داشته، نه بابا ندارد. این میشه نظر، تفسیر به رأی. یا حمل ظاهره علی خلاف ظاهرهی، این میشه چی؟ تفسیر به رأی. یا حمل المجمل علی احد محتملیه من دون معینین، میشه چی؟ تفسیر به رأی. اولا تفسیر کشف قناست و این کاری را که ما انجام میدیم اینا تفسیر نمیگوین. بر فرضم تفسیر بگوین، تفسیر که حرام نشده، تفسیر به رأی حرام شده. رأیم اون سه قسم را میگوین تفسیر به رأی، اما این قسمی که ما داریم انجام میدیم مطابق سلیقه‌مون، این تفسیر به رأی نیست. این جواب اولی مرحوم شیخ، جواب حلی. بعد یه جواب نقضی دارد، میفرماید این آقایان اخباریین رفقای محترم ما، خب همون گرفتاری که برای خودشون آوردن نسبت به آیات، در روایات هم همون گرفتاری هست دیگر. آیات چجوری شد که از قبیل محاورات و عرفیه نشد؟ چجوریه مگر این آیات؟ لابد وحشتشون از اینجا گرفته است که میبینن امی آمده جای دیگه مخصص آمده براش، ناسخی آمده جای دیگه، منسوخی آمده جای دیگه ناسخی دارد، مطلقی آمده جای دیگه مقیدی دارد. اوضاع را در هم بر هم دیدن، گفتن این از قبیل محاورات و عرفیه نیست. روایات هم که همینطوره، حدیثی از رسول خدا صادر میشه، مخصصش از امام صادق علیه السلام میاد، مطلبی را امام صادق می فرماید، مقیدش را امام بعدی می آرد. و همچنین حدیثی از رسول خدا صادر می شه، ناسخش از ائمه هدا صادر می شه. همون گرفتاری که آیات داشته اخباریین را وحشت زده کرده، این گرفتاری همون گرفتاری در روایات هم هست. پس شما اخباریین خوب است که عمل به روایات را هم منع بکنید، بگید این از قبیل محاورات و عرفیه نیست. این هم جواب نقضی، در حالتی که شما اخباریین روایات را طبق معمول عمل میکنید، یعنی اون ظواهری که دارد روایات ما بعد الفحث عن القرینه برمیگردید اون ظواهر را اخذ میکنید. خب آیات قرآنی هم همینطور، نگویید آیات از قبیل محاورات عرفیه نیست. نخیر، از قبیل محاورات عرفیه است. در محاورات عرفیه چی میکنن؟ الاخص بالظاهر بعد الفحص عن القرینه، ظاهر را اخص میکنن بعد از آن. شما در صدر نامه‌ای که پدرتون نوشته عبارتی را دیدید، فوراً ظاهر اون عبارت رو اخص نمیکنید، بگید بذار نامه را تا آخر بخوانن ببینم ممکنه بعض جملاتش به بعض دیگرش قرینه صارفه باشد. این رسم عالمه، الاخص بالظاهر بعد الفحص عن القرینه. ما هم ظواهر را اخص میکنیم بعد الفحص عن القرائن در حد معمولی، بعد انشاءالله میاد. این هم جواب نقضی شیخنا. اما جواب معارضه‌ای ایشان می‌فرماید سلمنا که روایات متواتره دلالت دارد بر اینکه ما حق نداریم اخذ بکنیم کتاب را، تمسک بکنیم کتاب را، باید ائمه هدا تفسیر بکنن. اون و سلمنا و از جواب حلی و نقضی صرف نظر کردیم. در مقابل این روایات دیگری داریم که اونها هم متواتر است و زیادتر است آمارش از این روایات، یدل بر حجیت ظواهر کتاب، یدل بر اینکه ما حق داریم از ظواهر کتاب در حد معمول استفاده بکنیم. مثلا من جمله همون روایت زراره از امام علیه السلام میپرسد من این علمت ان المذهب بعض الرسم. بعد از آنی که امام صادق علیه السلام در جلسه درسشون این مسئله را عنوان فرمودن که موقع وضو گرفتن مسح سر به بعض کفایت، دو انگوش، سه انگوش، چهار انگوش همینطور مسح بکنی بسه، که لازم نیست مثل عامه تمام سر را مسح بکنیم. خب زراره از امام صادق علیه السلام سوال میکند من این علمت ان المسح به بعض رأس، از کجا معلوم شد که مسح به بعض رأس؟ مگه خدا نفرموده و امسحو به رؤوس کن، به رؤوس مسح بکنید؟ قال علیه السلام لمکان البا، از حرف با فهمیده شد، از حرف با، به جهت این که خب حرف با برای الساقه، هر کجا استعمال بشه غالبا با به معنی الساقه، باید این دست به این سر برسد الساق. مسح را هم بهش اضافه بکنید، الساق بالمسح بماذا یستق، این مفهوم کی محقق میشه؟ که دست به سر برسد به حال امرار، وقتی اینجوری بکشی صدق میکند یا همان اندازه را هم صدق میکند، الساق حاصل شد با امرار حاصل میشه دیگر. البا للالساق والمس به معنی الامرار، دست به سر برسد ملصق بشه و حالت مرور پیدا بکند. خب برسد و حالت مرور یست ایلساق، به مجرد یه انگشتم که بذاری ایلساق دیگه. بله مقصود، حالا از کجای این آیه در آمد که ما حق داریم از ظواهر استفاده بکنیم؟ از اینجا که خب معلوم میشه بعد از آنی که امام علیه السلام جلسه درسشون تمام شد، زراره رفته آیه را بررسی کرده، سر آیه دقت کرده که ببیند از کجای این آیه در میاد که مسجد به بعض رأس باشد. بعد از بررسی کامل به جای نرسیده، در شبه مونده، پا شده آمده خدمت امام علیه السلام که من این علمت ان المسجد به بعض رأس، ما که هرچی فکر کردیم آیه دلالت ندارد، شما از کجاش دانستید که به بعض رأس؟ امام هم علمه و تعلیم فرمود، از حرف با معلوم میشه تعلیم فرمود مطلب را. و از اینجا کاملا انسان به دست میارد. و الا اگه ظواهر آیات حق نداشتیم مثل زراره ای نمیرفت آیه را بررسی بکند. زراره میگفت به من چه ربطی به من ندارد که من از آیه بررسی بکنم، مطلب برداشت بکنم، میشه این حق را داشته بررسی کرده چیزی نفهمیده آمده خدمت ایمان. امام علیه السلام هم در مقام جواب به زراره نفرمود به تو چی؟ از کجای آیه در میاد؟ شما چه حقی دارید که به آیات بررسی بکنید و از کجاش در میاد؟ اون مال ماست. امام هم اینجور نفرمود، تعرفه او به او معرفی کرد و تعلیم فرمود که بله از حرف با این مطلب را خودش نحوه تعلیم. و قوله علیه السلام لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. عقول رجال کجا؟ تفسیر قرآن کجا؟ مشرق و مغرب فاصله دارند. ان الآیة تكون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. بسا هست که اول آیه به یه مطلب مربوط است، آخر آیه به مطلب دیگر. و ظاهرن که نگاه می کنیم و هو کلام متصل، کلام واحد متصله. ینصرف الى وجوه، ولی به چم معنا نظر دارد. و فی مرسلت شعیب ابن انس عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام انه قال. امام صادق علیه السلام فرمودند لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم. قال علیه السلام فبأی شیء تفتیهم، مدرک تو چیه در فتاوا؟ قال در بی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله، با کتاب خدا و با سنت نبویه فتوا میدم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، کتاب خدا را به حق معرفت عارفی؟ تعرف ناسخ من المنسوخ، میدانه کدوم ناسخه کدوم منسوخه؟ قال نعم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما، علم بزرگی را ادعا کردی. ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب، این حق معرفت این علم بزرگ را خدا قرار نداده مگر در نزد اهلش، در نزد اهل کتاب. الذین انزل علیهم اهل الكتاب، اون خانواده ای هستند که قرآن به اون خانواده نازل شد. ویلک ما هو الا عند الخاصة من ذرية نبینا، نیست این علم مگر نزد همون 12 نفر، نزد 14 معصوم. الا عند الخاصة من ذریت نبینا و ما برسک الله من کتابه حرفا، خدا به تو توریث نفرموده است از قرآنش حرفی را. ما برسک یعنی ما نزل بک یا ما علمک، بله، من کتابه حرفا. و فی روایت زید شحام قال دخل قتاده على ابی جعفر الباقر علیه السلام و قال له، امام باقر علیه السلام به قتاده فرمود انت فقیه اهل البصره، تو فقیه اهل بصره هستی. فقال، این یه قدر مؤدب تر بود از ابی حنیفه، ادب داشت. فقال ها کذا یزعمون، چنین میگویند؟ فقال علیه السلام با بلغنی انک تفسر القرآن، قرآن تفسیر میکنی. قال نعم الى ان قال یا قتاده این کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگه از پیش خود تفسیر بکنی فقد هلکت و اهلکت، و این کنت قد فسرت من الرجال به قول مردم تفسیر میکنی بازم فقد هلکت و اهلکت. یا قتاده ویحک انما تعرف القرآن من خوکبده، اون خانواده ای که مورد خطاب هستند عارفند. الى غیر ذالک مما ادعا فی الوسائل فی کتاب القضا تجاوزها عن حد تواتر، صاحب وسائل ادعا میکند در کتاب حکومت و قضاوت که این روایات از حد تواتر متجاوزه. و حاصل هذا الوجه، خلاصه این دلیلی که اخباریین تمسک میکنن، یرجع الى ان منع الشارع عن ذلك، شارع که به این حد نهی فرموده است از تفسیر قرآن، یکشف عن ان مقصود المتکلم لیس تفهیم و مطالبه به نفس هذا الکلام، کاشف از این است که مقصود حق تعالی این نبوده که مردم مطالب را مستقلن از این کلام برداشت بکنن. فلیس من قبیل المحاورات عرفیه، پس قرآن مجید از قبیل محاورات عرفیه نیست که اون سلیقه بین المللی را اینجا به کار ببریم. شیخنا رحمه الله جواب حلی دادن اول، بل جواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها فی الاخبار. اونجور که ما عمل می کنیم این روایات با عمل ما کاری ندارد. ما چطور عمل می کنیم؟ الاخذو بالظواهر بعد الفحص عن القرینه، این کار ماست و این روایات با کار ما کاری نداره. انها لا تدل، این روایات دلالتی ندارد، علی المنع من العمل بالظواهر. ظواهر کدوم هاست؟ الواضحة المعنا، ظواهر اون الفاظی را میگوین که معناش روشنه، اونم عمل به ظواهر بعد الفحص عن القرینه، بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و ارادت خلاف ظاهرها. کجا را فحص میکنیم؟ سایر آیات را و فی الاخبار و اخبار را. این روایات با عمل ما کاری ندارد بحمدالله. چرا؟ از من المعلومه انها زالا یسم ما تفسیرا، این عمل ما را که تفسیر نمیگوین آقا. فا این احدا من العقلا، اگر یکی از عقلای عالم ازار آفی کتاب مولا وقتی نامه مولا را میخواند و میبیند، انهو امرهو بشیئن، مولا این عبد را به یه مطلبی امر کرده است، بلسانه متعارف فی مخاطبته له، با همون زبانی که متعارفشون است در مقام مخاطبه با اون زبان مخاطبه می کنن. امرهو بشیئن بلسانه المتعارف فی مخاطبته له عربیا و فارسیا و غیرهما ازارا فعمل به کتاب مولا عمل کرده، فعمل به و امتصره مولا را امتصال کرده، لم یعد هازا تفسیرا، اینا تفسیر نمیگوین، از تفسیر کشف القنا، تفسیر کشف القنا. چهار جور عمل، بلی سه جورش تفسیر است و علم غیب میخواد کشف القنا، اما این یه جورش تفسیر نیست. از تفسیر کشف القنا، این از غلطه، واو باید باشد، ولو سلم، ولو سلم کون مطلق حمل لفظ علا معنا تفسیرا. سلم نا که بابا تفسیر یعنی ترجمه، شما لفظ را هر جور که معنا بکنی بهش میگن تفسیر. سلم تسلیم شد. لو سلم، ولو سلم کون مطلق حمل لفظ علا معنا تفسیرا، لیکن ظاهر ان المراد بالرأی، این روایات که نگفته تفسیر حرامه، این روایات گفته تفسیر به رأی حرامه. رأی چیه؟ از المراد، لیکن الظاهر ان المراد به رأی هو الاعتبار عقلی و ظنی. بله، اعتبار عقلی، انسان اعتنا بکند به عقل خودش، فکریات عقلی، اعتبار یعنی فکر، فکر عقلی زمنی، انسان با فکر ناقص خودش یه معنای برای آیه به تراشد نمیگن با. بله، اعتبار عقلی زمنی، الراجع الالاستحسان، برمیگرده به استحسان. من خوشم میاد که آیه را اینجور معنا بکنم، مطابق خوشایند آیه را معنا بکند. بله، الالاستحسان، آقا این تفسیر به رأی، فلا یشمل و سلیقه ما را، سلیقه ما چیه؟ حمل و زواهر الکتاب علی معانی هر لغویه و العرفیه، ما زواهر کتاب را عکس می کنیم مطابق معنای لغوی عرفی، اونم بعد الفاظ. خب پس خلاصه مطلب را برای شما بیان بکنیم و رد بشویم. وحی نعیزیم، حالا که مطلب این چنین شد، حرام تفسیر است، اونم تفسیر به رأی. هل مراد به تفسیر به رأی؟ پس مراد از تفسیر به رأی اما حمل لفظ علی خلاف ظاهره، یا این است که انسان لفظ را حمل بکند بر خلاف ظاهرش، یا حمل بکند بر ظاهرش اما من دون فحصن عن القرینه، این دو، و یا این که حمل لفظ علی احد احتمالیه، لفظ متشابه را به احد احتمالین حمل بکند، لرجحان ذالک فی نظره القاصر و عقله الفاطر، چون این آقا خوشش میاد که این لفظ را به این معنا حمل بکند. خب و یرشد الیه، مرشد به این مطلب که مراد از تفسیر به رأی اینجور هاست. المروی عن مولانا صادق علیه السلام، حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده، قال فی حدیث طویل: انما هلک الناس فی المتشابه، مردم سر این آیات متشابه دچار هلاکت شدند، لانهم لم یقفوا علی معنا، کاملا آگاه نیستن معناش را، ولم یعرفوا حقیقته، به حقیقتش آشنا نیستن، فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم، از پیش خودشون تأویل براش میارن، به آرائهم، با نظر خودشون، و استغنوا بذلک عن مسألة الأوصیاء علیهم السلام، با همون تفسیر به رأی خود را بی نیاز می کنن از اینکه در خانه ائمه و هدا علیهم السلام مراجعه بکنن، فیعرفونهم، تا ائمه اونها را معرفی بکنند. خلاصه آقا، مراد از تفسیر به رأی یا حمل الظاهره علی خلاف ظاهره، یا حمل اللفظ علی احد محتمله،
سومی و اما الحمد على ما يظهر له في بعض الرأي من المعان العرفية واللغوية من دون فحص عن القرینه، یا اینکه آیه را حمل بکند به معنی ظاهری همون معنی عرفی لغوی، اما من دون تأمل، بدون اینکه تأمل بکند و فحص بکند، فی الادلت العقلیه، ببیند قرینه عقلیه برخلافش نیست، و من دون تتبع فی القرائن النقلیه، بدون اینکه فحص بکند قرائن نقلیه را. قرائن نقلیه چیه؟ مثل الآیات الاخر، مثل آیات دیگری که الدال على خلاف هذا المعنا، فإن الآیات يفسر بعضها بعضا، والاخبار الوارده في بيان المراد منها، بدون اینکه فحص بکند اخبار وارده در بیان مراد از این آیه را و تعیین ناسخها ام منسوخها. و مما یقرب، خب حالا شیخنا به نظرتون کدوم بهتره، تفسیر به رأی را که قدغن شده به کدوم حمله بکنیم؟ میفهمد این آخری به نظر من اقرب است. تفسیر به رأی یعنی حمل الظاهر علا ظاهره، اما من دون فحص و تأمل. و مما یقرب هذا المعنى الثاني، یکی از چیزهایی که مقرب این معنی اخیر است، و این کان الاول اقرب عرفن، اگرچه معنی اول عرفن اقربه، ابتدا هم وقت گفتم تفسیر به رأی اون اولی ها به نظر میاد، ولی این آخری اقرب است. و مما یقرب به هذا المعنی ثانی، و این کان الاول اقرب عرفن، ان المنهی فی تلک الاخبار المخالفون، این روایات زیادی که میگوید من فسر القرآن برأیه فقط کفر، هدفش سرکوبی کیاس، سرکوبی مخالفین است، اهل سنت است. اهل سنت قبلا هم اخباریه میگفتن دلیل عقلی قطعی حجت نیست، تمسک کرده بودن به یه دسته روایاتی، شیخوناتی جواب داد اونجا، فرمود بابا هدف این روایات این نیست که دلیل عقلی قطعی را سرکوب بکند، هدف این روایات سرکوبی اون سلیقه است که عامه دارن، قیاس استحسان، که دکانی باز کردن در مقابل ائمه خدا علیهم السلام. این روایات هم همینطوره، این روایات میخواد عامه را سرکوب بکنند، اینها متشابهات را بل ظواهر را حمل میکنند به ظاهرش، من دون فحص عن القرینه، که میخوان به این سلیقه خودشون را از ائمه هدا بی نیاز بکنند. حالا دقت بکنی منظور چیه؟ و من ما یقرب هذا المعنى الثاني و این کان الاول و اقرب عرفا، ان المنهی فی تلک الاخبار المخالفون، هدف این روایات سرکوبی عامه است. عامه مگه چکار میکردن؟ الذین یستغنون بکتاب الله عن اهل البیت علیهم السلام، خود را بی نیاز قرار میدادن به سبب کتاب خدا، کفانا کتاب الله، از اهل بیت علیهم السلام، خودشونو مستغنی میکردن که سهل است، ولی یخطئونهم به، با آیات تخته می کردن ائمه هدا را. خب حالا عامه چجوری؟ یعنی حمل الظاهر علی خلاف ظاهره می کردن، یا حمل المتشابه علی احد معنیه می کردن، یا حمل الظاهر علی ظاهره اما من دون فحص عن القرینه، کدوم بود؟ این آخریه. و الا هیچ وقت علمای عامه نمی آمدن آیه را بر خلاف ظاهرش حمله بکنند، یا متشابه را بر احد محتملین. نخیر، اونها هم همون ظواهر آیات را اخذ می کردن، اما من دون فحصن عن القرینه. خب بل یخطئون هم به و من المعلوم ضرورتا من مذهبنا، معلوم است به ضروره از مذهب ما تقدیم نص الامام علی ظاهر القرآن. ما نص روایت را مقدم می داریم به ظاهر آیه، یعنی اگر آیه فرموده احل الله البی، ظاهرش این است که عموما بی حلاله. اگر روایت معتبره به ما رسید که بی کالی به کالی حرام است، اون روایت را میاریم مخصص آیه قرار میدیم. ما کارمون اینه. و من المعلوم ضرورت هم من مذهبنا تقدیم نص الامام علی ظاهر الآیه، خاص روایت را بر عموم قرآن مقدم میداریم. کما ان المعلوم ضرورت هم من مذهبهم العکس، اما عامه برعکس، ظاهر قرآن را به نصوص روایات مقدم می دارم العکس. و یرشد که الهازا، رهنمای شما به این مطلب که هدف روایات تخطئه عامه است، ما تقدم فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه و قتاده. الان خوندیم روایتی را که امام علیه السلام چگونه ابی حنیفه را رد کرد، قتاده را رد کرد. رد الامام علی ابی حنیفه، ابی حنیفه میگه چی کار میکرد که امام علیه السلام او را رد فرمود؟ حیث انه یعمل بکتاب الله. خب ابی حنیفه میگفت من به کتاب الله عمل میکنم. خب من المعلومه انه انما کان یعمل به ظواهره. خب معلوم است که ابو حنیفه به ظواهرش عمل میکرد. لا انه کان یعوله بالرأی، نه اینکه آیه را با رأیشون تعویل میکردن. حمل الظاهره علی خلاف ظاهره یا حمل المتشابه علی احد محتمله. اذ لا عبرت عندهم مع الكتاب و سنت النبویه. چون با بودن ظاهر کتاب آمد دنبال رأی نمیرن، با بودن سنت نبویه هم دنبال رأی اعمال رأی نمی کنن. بله. و یرشد که الهازا، بازم رهنمای شما به این مطلب، قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین، درباره مذمت مخالفین می فرماید انهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، اینها قرآن را به هم زدن. و احتجوا بالمنسوخ، رفتن سر آیه منسوخ. و هم یظنون انه ناسخ، خیال می کنن این ناسخه، ناسخ را، منسوخ را به جای ناسخ به کار می برن. و احتجوا بالخاص، خاص یعنی عام تخصیص خورده، تمسک می کنن به عام تخصیص خورده. و هم یظنون انه العام، خیال می کنن که این عام تخصیص نخورده است. عام تخصیص خورده را به جای عام تخصیص نخورده به کار میبرن. وقت تبدو به اول آیه، به اول آیه احتجاج میکنن. و ترک و سنت فی تعویلها، و رها میکنن سنتی را که در تعویل آیه هست. ولم ینظرو، فکری نمیکنن الا ما یفته به الکلام، اول کلام کجاست و الا ما یختمه، ختم کلام کجاست. ولم یعرفو موارده و مصادره، ورودش را و صدورش را عارف نیستن. میدونید تمام این گرفتاری ها از کجا سرشون آمده؟ از اینجا که از لم یأخذوه عن اهله، این مطالب را از اهلش نگرفتن، به درب خانه اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه نکردن. فظلوا و اظلوا،